بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده. شب گذشته عرض کردیم که وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طاهرینش دارای مقاماتی هستند که از طرف خدای متعال به اونها افاضه شده، که مهمترینش مقام تعلیم و تفسیر وحی و به عبارت دیگر حجیت کلام ایشون در مسائل دینی و معارف الهی، دوم مقام امامت و ولایت امت هست، یا به عبارت دیگه واجب الاطاعه بودن در دستوراتی که به جامعه میدند، و سوم مقام قضاوت هست که قضاوت اونها قطعی و غیر قابل تغییر است، و از نشانه های مؤمن این است که در مقابل قضاوت اهل بیت و هر قاضی حقی که بر اساس احکام شرعی قضاوت کند در دلش هم نگرانی نداشته باشه، ولو 100% به ضررش باشه. اینا مقاماتی است که از طرف خدای متعال اصالتاً به پیغمبر اکرم و بعد نیابتاً به اهل بیت ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین اعطا شده. ولی رسالت پیغمبر اکرم و به دنبالش امامت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اهداف دیگری هم داره، که در ضمن آیات و کریمه و روایات شریفه به اونها اشاره شده. در چند تا آیه که درباره بعثت پیغمبر اکرم هست، در کنار یعلمهم الکتاب والحکمه یزکیهم هم هست. در بعضی جاها اول یزکیهم هست بعد یعلمهم الکتاب والحکمه، در بعضی از آیات عکسش هست، اول یعلمهم هست بعد یزکیهم، به اقتضای مقام که بیشتر تکیه روی تعلیم بوده. در اون آیه اول تعلیم را ذکر کرده یا یک مقام اختزا داشته، اول تزکیه را ذکر می‌کنه. به هر حال این دوتا تعلیم و تزکیه یا تعلیم و تربیت از اهداف بعثت انبیا است، که اون چه مربوط به مطالب تعبدی میشه حجیت داره، همون مطلبی است که قبلا عرض کردیم اولین مقام پیغمبر بعد از نبوت و رسالت است، که کلامش در تفسیر وحی حجت است، یعنی وقتی تعلیم میده به مردم یعلمهم، منظور این آیه این است خدای متعال چنین چیزی اراده فرموده، کلام او حجت است و دیگه جای تردیدی دربارش نیست. همونطور که وقتی راجب مسائل اجتماعی حکمی صادر کند یا در مورد اختلافی قضاوت کند، هیچ کس حق اظهار نظر تجدید نظر خواهی نداریم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. اونجایی که خدا و پیغمبر حکمی فرمودند، هیچ کس حق اظهار نظر و انتخاب و اختیار نداری. اونجا دیگه نمیشه گفت ملاک رأی مردم است. در مقابل حکم خدا و پیغمبر هیچ کسی هیچ حقی نداری. حتی خود پیغمبر اکرم اگر اونجایی که خدا امری فرموده باشه، ایشون حق اظهار نظر یا تغییر حکم خدا را نداری. خدا و پیغمبر امری فرموده باشند، امام معصوم در مقابل حکم خدا و پیغمبر حق اظهار نظر نداریم. چرا سو به سایریم؟ اینا مقاماتیست که از طرف خدا افاضه شده و هر کدومش بحثهایی داره که در جای خودش باید انجام بگیره و الحمدلله به برکت انقلاب بسیاری از این مباحث مطرح شده، کتابها در بارش نوشته شده، بحثها انجام گرفته، فعلا در صدد بیان اونها نیست. اون چه بیشتر مطمع نظر هست در این چند شبی که توفیق شرفیابی خدمت عزیزان باشه، مسئله تزکیه و تربیتی که این دوتا مفهوم تقریبا خیلی به هم نزدیکه، اما مفهوم تزکیه بار معنایش بیشتری. تربیت عبارت از این است که زمینه ای فراهم کنند تا یک موجودی استعداداش به بروز برسه، شکوفا بشه، رشد بکنه. فراهم کردن زمینه ای برای رشد و شکوفایی یک موجودی نسبش تربیت. باغبانی که درختی تربیت میکنه، بوته گلی رو پرورش میده، یعنی شرایطی فراهم میکنه که این گل اون استعدادی که داره، این بوته گلهای خوشبویی را مثلا به بار بیاره، این زمینش فراهم میشه. کاری که میکنه، آبیاری میکنه، نور و حرارت در اختیارش میذاره، میشه تربیت. ولی گاهی مربی غیر از این که این زمینهای خارجی را فراهم میکنه، یه تصرفاتی هم در خود اون موجود انجام میده. احیانا یه چیزایی هم ازش کم میکنی. مثلا باغبانی که میخواد درخت میوه بده، هرس میکنن درخت های شاخ و برگای زیادیشو میزنن. فقط این نیست که پودش بدن، آبش بدن. این زدودن موانع، شاخ و برگای زیادی، اون چه مضر برای شکوفایی و رشد هست، اینا تو مفهوم تزکیه خوابیده. تزکیه تنها رشد دادن نیست، بلکه پیراستن هم هست. تنها آراستن نیست. اون چیزایی هم که مانع رشد میشه، اونا هم رو حذف کنند، دور کنند، کم کنند، تا اینکه اون موجود به رشد خودش برسه. این تربیت و تزکیه یه وقت در مورد موجودات بیشعور انجام میگیری، مثل درخت یا مثل حیواناتی که چندون اختیاری از خودشون ندارن، توی استبلی میبندنشون، تا یه قفسی بزرگشون میکنن، تربیتشون میکنن. ولی اونجایی که تربیت و تزکیه مربوط به یک موجودی باشه که باید با شعور و آگاهی و اختیار و انتخاب خودش رشد بکنه، اگر اختیار نداشته باشه اصلا اون موجود نمیشه، اون رشد را نخواهد داشت. در اونجا یک ظرافت های خاصی میخواد که مربی باید یه شرایطی فراهم کنه تا اراده اون متربی به اون جهت خیر متمایل بشه. تنها فراهم کردن اسباب طبیعی و فیزیکی منظور نیست، باید یک زمینه فراهم بکنه که تدریجا او به اراده خودش راه خیر را یا راه تکامل را انتخاب کنه. تربیت یک انسان با تربیت حیوان و درخت فرق می‌کنه. اینه که در مورد تربیت و تزکیه انسان ظرافت‌های بسیار خاصی باید رعایت بشه که مجموع اونها را به طور کامل چون اون جز اون کسی که انسان را آفریده درست آگاه نیست. آفریدگاره که میدونه چه ظرافت‌هایی در مورد تربیت انسان باید بکار بره و اوست که به برگزیدگانش الهام میکنه، وحی میکنه، یاد میده که انسانها رو چگونه تربیت کنن، چه زمینه‌هایی فراهم بکنن برای اینکه اونها به رشد لایق خودشون برسن. البته انسان از اونجایی که مختار هست میتونه علارغم وجود شرایط اجتماعی و شرایط محیطی برای رشد سوء اختیار کنه، از اونها سوء استفاده کنه. ولی به هر حال مربی باید زمینه را طوری فراهم کنه که اگر خواست بتونه رشد کنه، اگر اراده کنه که کامل بشه، ترقی کنه، استعداداتش به ظهور برسه، امکانش براش فراهم بشه. بحث های زیادی شده در زمینه این که برای تربیت صحیح چند تا عنصر اصلی باید رعایت بشه. یه مربی انسانی کاری که انجام میده به عنوان تربیت چند تا کار رو باید انجام میده. این بحث های مقدار زیادش مربوط به فلسفه تعلیم و تربیت هست. حالا ما اینجا بحث آکادمیک نمی کنیم. اون چه بین همه علمای تعلیم و تربیت مورد اتفاق هست اینه که یکی از بهترین راهکارهای تربیت ارائه الگوی صحیحه. البته مربی چون سر و کارش با انسان آگاه است و چیزهایی هم به او بگه، بفهمه، طرف شناخت پیدا کنه که این نقطه اشتراک تعلیم و تربیتی که مربی هم به هر حال یه چیزهایی رو باید بیاموزه به اون متربی، به اون فراگیر، این خودش میشه یه نوع تعلیم. ولی علاوه بر اونها مربی یک کارهای اضافی هم انجام میده که معلم اون کارها را وظیفه‌ش نیست، به عنوان معلم وظیفه‌ش نیست. موعظه کردن، نصیحت کردن، تذکر دادن، یادآوری کردن، اینا دیگه وظیفه معلم نیست. معلم درسشو میده تا شاگرد یاد بگیری، اما در هر موردی مورد خاصی توجه بده که اینجا جای اون درسیست که گفتم بهت، جای پیاده کردن فلان درسی هست، مواظب باش اینجا فلان نقطه ای هست، جای لغزش هست، نصیحت کنه، موعظه کنه، پند و اندرز بده. اینها از جمله شؤون مربی هست، از وظایف معلم نیست. ولی اون چه بین همه مربیان، یعنی بین همه دانشمندان تعلیم و تربیت مورد اتفاقی که مربی از بهترین کارهایی که میتونه برای تربیت انجام بده اینه که الگوی صحیح نشون. اگر خود او چنین نقشی را بتونه ایفا کنه خیلی مطلوبتر است، ایدئال است. مربی ایدئال این است که خودش فرد نمونه‌ای باشه و اون چرا میخواد در متربی پیاده کنه به نحو احسن خودش دارا باشه، ذات نایافته از هستی بخش نباشه و علاوه بر خودش اگر کسان دیگری را میخواد معرفی کنه، مربیانی را، الگوهایی را معرفی کنه که رفتار اونها برای متربی سرمش باشه. خیلی چیزاست که آدم درسش را میخونه، تو کتاب بحث میکنه، سر امتحانم نمره میاری، اما موقع عمل که میشه آدم یادش، یا نمیدونه چگونه باید پیاده کرد. حالا اینجا بین پرانتز عرض بکنه، دانستنی های انسان بعضیاش هست که صرفا یه مفاهیم ذهنی است که آدم باید در ذهن خودش اونها رو درک بکنه و جا بده و سعی کنه که فراموش نکنی. ولی بعضیاش مربوط به عمل هست، احتیاج به تمرین عملی هم داری، مهارت عملی هم میخواد. اونایی که میخوان راننده بشن هزاری قواعد راهنمایی و رانندگی بخونن، تا پشت ماشین نشینن تمرین نکنن راننده نمیشه. صرف دانستنی ها کافی نیست، باید در عمل تمرین کنن. مهارت عملی غیر از دانستنی های ذهنی احتیاج به تمرین عملی هم داری. یکی از کارهای مربی همین است که زمینه‌ای فراهم کنه که متربی بتونه در عمل تمرین کنه، تجربه کنه، اون دانسته هاش رو در موقع خودش بتونه پیاده کنه، بفهمه که اینجا چه کار باید بکنه، از چه روشی استفاده بکنه. سلام علیکم. دانستنی ها غالبا یه قواعد کلی است، اما مربی باید اینها را به صورت دستورالعمل های جزئی در بیاره، در عمل نشون بده که امروز چه کار باید بکنی، به چه نحوی. اینها ویژگی های تربیت و ماده افتراق تربیت از تعلیم. برای همه اینها نقش الگو از همه چیز مؤثر تر هست. اصولا این که معروف علمای اخلاق توصیه می کنن که استاد اخلاق انتخاب کنیم، تنها برای این نیست که یه چیزهایی رو استاد بگه و اونها بشنون، دستور العملی رو فقط تلقی کنند از استاد. بیشتر نقش معاشرت با استاد هست که رفتار عملی استاد را ببیند و بتونه ازش الگوگیری کنه، از سرمش بگیره، در عمل بتونه ازش استفاده بکنه. یکی از فقاید استاد اینه. به هر حال این چون جای اختلافی نیست، ما دیگه خیلی دربارش بحث نمی کنیم که الگوی عملی در تربیت بسیار مؤثره. خب اگر این الگو طوری باشه که نقطه ضعف هایی هم داشته باشی، گاهی هم خطا میکنی، گاهی هم اشتباه میکنی، این درست نمیتونه نقش خودش را در تربیت ایفا کنه. از منت های خدا بر انسان ها این است که بندگانی را خدای متعال آفریده و در میان انسان ها قرار داده و معرفیشون هم کرده که اونها در رفتارشون اشتباهی نباشه، معصوم باشه. این الگوی ایدئاله، از این بالاتر نمیشه برای تربیت کسی اقدام کرد. یک الگوی نشون داد که اون خطا نمی کنی، در رفتارش معصوم است. این است که وجود پیغمبر اکرم به عنوان خاتم انبیا و کاملترین انبیا یکی از بزرگترین نعمت‌های خدا بر انسان هاست، نه تنها از اون جهت که حامل وحی الهی است و همینطور سایر مقاماتی که خدا به ایشون عطا فرموده. یکی از منت‌هایی که خدای متعال بر بشریت گذاشته اینه که یک انسانی را از جنس خود اونها طوری آفریده که رفتارش در تمام حرکات و سکنات الگو باشه و هیچ جای خطا و اشتباهی درش نباشه. عین این همین نقش را ما شیعیان معتقدیم که برای ائمه اهل بیت هم ثابتیم. باز از تفاوت‌هایی که ما با سایر فرقه‌های مسلمین داریم در اینه که این نعمت خدا را بهتر می‌شناسیم که نه تنها وجود مقدس پیغمبر اکرم یک الگوی معصوم بود و تمام حرکات و سکناتش قابل اقتباس و تقلید بود، بلکه ائمه معصومین و همینطور حضرت زهرا صلوات الله علیه اجمعین اونها هم الگو بودن، اونها هم الگوهای معصوم هستند، رفتار اونها قابل اقتباس و سرمشقگیری هست. و این بهترین خدمتی است که خدای متعال به سایر انسان‌ها کرده که چنین کسانی را آفریده و اونها را معرفی کرده تا دیگران ازشون الگو بگیرن. خب ما اگر بخواهیم از این نعمت الهی درست استفاده کنیم، بعد از اینکه پذیرفتیم که شأن پیغمبر اکرم یعلمهم و یزکیهم هست، تزکیه که تعبیری که امروز در فرهنگ ما شایع است همون تربیت و پرورش هست، این مقام تربیتی که پیغمبر دارد روش‌هایی داری، راهکارهایی داری، بهترین راهکارهاش همون ارائه رفتار خود پیغمبر اکرم است. بعد اینکه اینا پذیرفتیم، در اینجا شبهه‌هایی مطرح میشه که قبل از اینکه بپردازیم به تفصیل اون چه باید در عمل استفاده کنیم، باید این شبهه ها رو از ذهن دور کنیم. اگر این شبهه ها وارد شده رفع کنیم، اگر نه دفعش کنیم، نگذاریم وارد بشه. این تعبیری که ما میگیم الگو بگیریم یه تعبیر عربی و اسلامی و اینها نیست، این تعبیری است که در فرهنگ عام در گفتگوهای عادی ازش استفاده می‌کنیم. تعبیر قرآنیش در اینجا دو کلمه عربی هست که یکی اسوه هست یکی قدوه. البته کلمه قدوهش یادم نمیاد در قرآن استفاده شده باشه، اقتدا ذکر شده، ماده اقتدا. این آیه شریفه‌ای که تلاوت کردم تعدادی از انبیا رو نام می‌بره، بعد می‌فرماد اولئک الذین هداهم الله فبهداهم اقتده. این انبیا را ما خودمون هدایت کردیم، ما تربیتشون رو به عهده گرفتیم، اینا تربیت شدگان ما هستند. شما در رفتارتون از اونها پیروی کنید، اقتدا کنید و حسب تعبیر رایج خودمون الگو بگیرید. این تعبیر سرمشق گرفتن از دیگران اقتدا است، ماده عربیش اقتده، هایش های سکت است. اقتده یعنی اقتدا کن. این که در نماز میگیم اقتدا میکنیم به امام حاضر، یعنی هر کاری اون انجام میده ما هم انجام میده، اقتدا یعنی. تعبیر دیگری که ازش در قرآن به کار رفته تعبیر اسوه هست. این هم کم کم در فرهنگ اسلامی ما به خصوص بعد از انقلاب یه مقداری رایج شده. قبلا هم به صورتی تأثی استعمال می کردیم در تعبیرات خودمون، به فلانی تأثی کردن. تأثی از همین ماده اسوه هست، اسوه هم هم به همون معنی قدوه هست، تأثی هم یعنی اقتدا، یعنی سرمشق گرفت، یعنی الگو گرفتن. اون کاری که اون انجام میده شما هم یاد بگیرید همون رو انجام میده. اینا تعبیراتی که در قرآن به کار رفته. یه تعبیر عام‌تری هم داریم، تعبیر اتباع. اتباع یعنی دنبال کسی رفتن، اصل معنیش اینه، پا جای پای دیگری گذاشتن. اون اعم از این موارد اسره و اقتدا است. اون در موارد عام‌تری هم به کار می‌ره، در مسائل حتی نظری و فکری و اعتقادی هم گفته میشه. در داستان حضرت ابراهیم هست که و آذر فرمود فجاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. نوجوانی بود، 15-16 سالش بود، در حسب اون چه در بعضی از تواریخ و روایات آمده که با آذر که سرپرستش بود صحبت میکرد سر مسئله بت‌پرستی و پرستش خدای یگانه. بعد از گفتگوها بهش فرمود که یا ابته، پدر خطاب میکرد به او، پدرم، مثل این که بزرگان به جوانها نوجوانها میگن پسرم. این تربیتی است، یک ادب اجتماعی است که جوان ها به بزرگترها میگن پدرم. حالا در روایات ما این است که ایشون بعضی ها گفتن عموش بوده، بعضی گفتن پدرزنش بوده، ولی خب اون وقت هنوز زن نگرفته بوده که کسی پدرزنش بوده، به اعتبار عموش بوده میگفت. به هر حال یه بزرگتری بود که سرپرستی او را عهده‌دار بود، در مقام گفتگو از ابراهیم او را پدر خطاب گفت: یا عبد قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، من یه علم هایی دارم به من دادن، به تو ندارم. قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی. حالا اون یه آدم مسن جا افتاده بزرگتری سرپرستی از یه نوجوان 15-16 ساله ای مثلا باش صحبت میکنه، بعد از اینکه گفتگو کرده و در مقام بحث شکست خورده طرف، من عملا بهش میگه که قد جا انی من العلم ما لم یأتی، که یعنی که انهو دیدی بالاخره در بحث روشن شد داره تو که من یه چیزایی میفهمم که تو توجه نداشتی، یه چیزایی میدونم که تو نمیدونستی. حالا که دانستی که من دانشی دارم که تو نداری، تو حرف من رو قبول کن. فاتبعنی اهدک صراطا سویا، تو حرف من رو بپذیر تا اینکه من راه راستی را، راه همواری را بهت نشون بدم و هدایتت کنم. منظورم این فاتبعنی هست. وقتی کسی دارای یک دانشی هست، دارای یک تخصصی هست که دیگران ازش محروم هستن، این اقتضای عقل انسانی این است که اون جاهل از این شخص عالم اخذ علم کنه، پیروی کنه، حرفش رو قبول کنه. همه ما طبق فطرت خودمون، فطرت عقلانی خودمون این معنی رو درک میکنیم، میدونیم در همه چیز ما عالم نیستیم. علومه که انسانها بهرمند هستن بیشماره، ما در خیلی از موارد احتیاج داریم به علوم دیگران، خودمون نداریم ولی احتیاج داریم به علوم اونا. اونجا که دانستیم یک کسی علمی دارد و تخصصی دارد در یک رشته‌ای، به مقتضای عقل و فطرت خودمون بدون اینکه کسی به ما تحمیل کنه میریم سراغش و از او یاد میگیریم و حرفش رو میپذیریم. کدام مریضی است که بالفطره خودش نره سراغ پزشک و نسخه پزشک عمل نکنه؟ این نباید یک کسی دستورش بده که آقا چون مریض تو حتما باید بری پلو پزشک، بدون پزشک هست اون نسخه مینویسه، آدم عمل که میکنه خوب میشه، بالفطره خودش آدم جاهل نادان میره سراغ اون. قانون نمیخواد، نباید کسی بهش تحمیل کنه، زوری بالای سرش باشه که حتما برو پزشک. احتیاج داره، میبینه چیزی بلد نیست، یکی دیگه میدونه، به مقتضای عقل و فطرت خودش میره سراغ بود. این چیزیست که در بین تمام اغلای عالم، از تمام اقوام، از تمام نژادها، از تمام ملل، صاحب ادیان مختلف، مذاهب مختلف وجود داره، هیچ قابل انکار نیست، راه دیگری هم نیست.